ایست مذهب پرشکوه شیعه امامیه و عزیزی که افتخار جهان اسلام هست، امام جعفر صادق علیه السلام، با برنامه کوچه‌های بی‌قرار، کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سه سیما خدمتتون رسیدیم تا دقایقی در مورد این امام عزیز با هم صحبت بکنیم. افتخار داریم امشب یک اتفاق بزرگی در شبکه 3 اکتبر و در گروه فرهنگ معارف اسلامی این شبکه و چهره دوست داشتنی عالم عزیز حضرت عزت الاسلام و مسلمین دکتر سید محمد حسینی بوشهری حضور دارند که استاد محترم حوزه و عضو هیئت علمی دکتر سید محمد حسینی قزوینی عضو میخوام حضور دارند و عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی آل البیت مسئول مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعهد ارواح مدرب دارند. از آن سلام خیلی خوش آمدید. خسته نباشید. خدمت
سلام علیکم و رحمت الله اندام خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم و شهادت جانسوز آقا امام صادق رهبر شیعیان و بنیانگذار مذهب جعفری را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح نال تراب مقدم هلفدا و همه شیعیان و پویندگان راه و حق حقیقت و شیفتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی این امام بزرگوار سوگند می دهم پاداش ما را در این مصیبت بزرگ فرج مولای من بقیت الله الاعظم ارواح و نافداه قرار بدهد انشاءالله.
خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. میخوایم از حضور حضرت عزت الاسلام علیه السلام دکتر سید محمد حسینی قزوینی استفاده کنیم. این شرط در مورد نقض متفکر جهان اسلام امام صادق علیه السلام نکاتی رو بر اساس وقت برنامه بشنویم. خیلی خوبه اگر موافق باشید از همین اوضاع احوال اجتماعی و سیاسی زمان امام صادق علیه السلام رو کمی برای ما روشن کنید و در امتداد اون موزگیری حضرت رو در وقایعی که اتفاق میافتاد رو برای ما مطرح کنید تا اونجا که فرصت
باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. در رابطه با اوضاع سیاسی عصر آقا امام صادق سلام الله علیه که از مسائل پیچیده تاریخ اسلام هست، چون آقا امام صادق سلام الله علیه تقریبا میشه گفت از تمام ائمه علیهم السلام بیشتر دوران امامتشون بوده، نزدیک 34 سال فقط دوران امامت این بزرگوار بوده و معاصر بوده با تعدادی از حکام و خلفای بنی امیه مثل هشام ابن عبدالملک بله. که از سال 105 تا 125 بوده، بعد ولید ابن عبدالملک از 125 تا 126، یزید ابن ولید ابن عبدالملک همون 126 چند ماهی بیشتر خلافت نکرد دلست. ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک که 70 روز بیشتر خلافت نکرد و آخرین خلیفه اموی در دوران امام صادق مروان حمار بوده که سال 132 با مرگ او دوران بنی امیه منقرض شد. بعد آقا امام صادق سلام الله علیه با روی کار آمدن بنی امیه با دو تن از خلفای عباسی هم معاصر بودند، عبدالله ابن محمد مشهور به سفاح که از سال 132 تا 137 ایشون خلافت کردند و بعد ابو جعفر منصور دوانیقی که ایشون تا 158 خلافت کردند و در سال 148 هجری در اثر سمی که به آقا امام صادق سلام الله علیه دادند حضرت در 25 شوال به درجه شهادت نائل آمدند و حضرت را در کنار قبر مطهر پدر بزرگوارش امام باقر و امام سجاد و امام مجتبی سلام الله علیه در بقیع دفن کردند.
تمام با هفت خلیفه
بله.
حضرت
حضرت معاصر بودند و ما نداریم از میان ائمه که به این شکل با دوران اون وقت دو فرهنگ و دو نگرش، یک فرهنگ و نگرش اموی و یک فرهنگ و نگرش عباسی.
گفتید با همه این خلفا حضرت یکسان برخورد نکردن و
حتماً حضرت برای شما عرض کنم با خلفا برخوردشون یکسان نبود. در دوران اموی یک نوع مورد اذیت و آزار بود، با آمدن بنی العباس روی کار یک نوع دیگر. البته بعضی ها میگن با آمدن بنی العباس شاید برای ائمه سلام الله علیه یک فضای گسترده ای شد. خیر، این شاملا اشتباه. جنایاتی که بنی العباس کردن شاید کمتر از بنی امیه نبود. به قول یک شاعری میگه: یا لیت جور بنی مروان دام لنا و عدل بنی العباس فی ناری. ای کاش ظلمها و استبداد بنی امیه ادامه داشت و عدالت دروغین بنی العباس به جهنم میرفت، یعنی مرده شدش میبرد. ولذا روی این جهت آقا امام صادق سلام الله علیه با هر دو طیف و با هر دو فرهنگ و با هر دو نگاه مخالف بودند، با اونها از زاویه‌ای و با بنی العباس هم از زاویه دیگر. اما نکته دومی که از رساله اشاره فرمودید، موضع‌گیری آقا امام صادق سلام الله علیه در برابر مسائل سیاسی چه بود؟ البته این خودش با 7-8 دقیقه نمیشه حق مطلب را ادا کرد، بهش نیاز به ساعتها فرصت داره. ولی خلاصه خدمت عزیزان عرض کنم، ما در عصر امام صادق سلام الله علیه با یک شورش و انقلاب عمومی مواجه بودیم و مردم تو خیابان ریختن، در شهرهای مختلف، در روستاهای مختلف قیام کردن و تصمیم داشتن با نابودی دوران بنی امیه یک حکومت ایدئال تقریبا عباسی برای دفاع از اهل بیت روی کار بیارند. و شما ببینید در همین قضایا به امام علیه السلام میان، از حضرت دعوت میکنند که در این نهضت با اونها همکاری کنه، کمک کنه، مساعدت کنه، تأیید کنه. مثلا ابو سلمه خلال نامه می‌نویسه خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه. وقتی نامه رسان میاد خدمت امام، حضرت نامه را میخوانه و میفرماد اون چراغ رو بیارید جلو، یه چراغی که زمان ثابت چراغ موشی. نامه را همونجا میسوزانه. نامه رسان میگه خب جواب شما چی؟ خب جوابش همین. رسی اونجا بهش بگو امام صادق نامه تو را سوزان. این پاسخ نامه هست. یا مثلا ابو مسلم خراسانی که در حقیقت یکی از جنایت پیشه های تاریخ اسلامه، که ایشون نامه می نویسه و از حضرت تقاضای مساعدت می کنه و خودش را از یاران و دوستان حضرت معرفی می کنه. حضرت صراحت داره که می فرماید: ما انت من رجالی، تو از یاران من نیستی و اون فرد دل بخواه من نیستی، ولی زمان زمانی و این عصرم عصری نیست که ما بیاییم وارد صحنه سیاست بشیم. خب این تعبیر رو مرحوم کلینی در کافی جلد 8 صفحه 274 عرضی که در رابطه با ابو سلمه خلال آوردم، مروج الذهب برای شما عرض کنم مسعودی نقل میکنه در جلد 3 صفحه 253. و جالب این هست که امام دارد میبیند که اینها به نام دفاع از اهل بیت جنایت هایی رو مرتکب میشوند که واقعا میشه گفت در تاریخ تقریبا شبیهی کم داشته. حتی بزرگترین وحشی‌های جنگنده تاریخ هم چیزی رو مرتکب نشدن، یعنی اون وحشی‌ترین ارتش‌ها هم چه قضایایی نداشتن. مثلا شما ببینید ابن کثیر دمشقی از علمای بزرگ اهل سنت و سلفی است، ایشون کتابی داره به نام البدایه و النهایه. ایشون در جلد 10 صفحه 77 میگه ابو مسلم خراسانی طی نامه‌ای که امام ابراهیم مرو به طباطبا نوشت، فقط اونهایی که زیر شکنجه مردم را کشت در منطقه خراسان، آمار اونها به 600 هزار نفر میرسه. 600 هزار نفر آمار کسانی که ابو مسلم خراسانی زیر شکنجه اینا رو میکشه. بعد میگه که این غیر از اون کشته هایی است که در غیر این قضایا ابو مسلم خراسانی اینها را کشته. ولی
صادق ادعای دوستی امام صادق.
بله، این آقا میاد ادعای دوستی امام صادق میکنه و شعار برای شما عرض کنم نصرت آل محمد هست، یاری آل محمد هست و مردم را هم فریب میدیم. ما میخوام برای شما عرض کنم خون اهل بیت رو بگیریم، ما میخوام بنی امیه رو خلاصه کیفر بدیم، چون اینا در حق اهل بیت جنایت کردن. یعنی واقعا خیلی جای عجیبی است که به نام اهل بیت دارن ریشه اهل بیت رو میزنن. ولی خب متاسفانه مردم فرهنگشون بالا نبود، خیلی ها فریب خوردن، افراد شیعه جذب اینها شدن و از بین رفتن. ولی آقا امام صادق سلام الله علیه آگاهانه تو این قضايا وارد شد و کوچکترین بهانه ای نه به دست بنی امیه داد نه به دست بنی العباس.
خیلی متشکرم،
خواهش می‌کنم.
بسیار زیبا شروع کردیم حالا بحثو. ما یک دفعه شروع کردیم وارد بحث شدیم با آقای حسینی غزینی عزیز که دست پر هستن. یکی از نکاتی که در مورد شهادت امام صادق علیه السلام خیلی دلها رو آزار میده اینه که هیچ وقت شهادت امام صادق ایرانی ها کنار مزار حضرت نیستن، ایرانی ها نیستن اونجا. ممکنه شیعیان خود مدینه حتما هستن اونجا، اما جای ایرانی ها واقعا خالی اونجا. اونم بقیعی که به تعبیر پیامبر خدا روز قیامت از قبرستان بقیع 70,000 بدن بدون حساب وارد بهشت میشن، این ارزش و جایگاه قبرستان بقیع هست. خب بعدها هم ائمه ما اونجا مدفون شدن، واقعا جای ایرانی خالی است. استاد عزیز و دوست داشتنی جناب دکتر فیض محمد حسینی قزوینی، اهالی علم و تحقیق و پژوهش کاملا با صحبت‌های استاد و آثار استاد آشنا هستن. بعد از اینکه اوضاع سیاسی و اجتماعی رو خیلی خلاصه و گذرا در حد برنامه تلویزیونی مرور کردیم، دوست داریم که از زبان شما بشنویم آقای قزوینی، نگاه علمای اهل سنت و در واقع بزرگان اهل سنت راجع به امام صادق علیه السلام میشه برای سنت.
در رابطه با این قضیه من قبل از اینکه این رو عرض کنم، من این نکته را هم خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. امسال برای اولین بار در حوزه علمیه قم توسط مراجع عظام تقلید ایام صادقیه اعلام تعطیلی کردن، یعنی سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه به عنوان ایام صادقیه مثل ایام فاطمیه درسای حوزه علمیه قم امروز غالبا تعطیل بوده و این هم یک تجلیلی است از آقا امام صادق که انشاءالله امیدواریم در سالهای آینده ایام شهادت این بزرگوار هرچه با شکوه‌تر انشاءالله در سراسر کشور برگزار بشه. در رابطه با نگاه اهل سنت، خب عزیزان بیننده میدانن بر این که عزیزان اهل سنت ما نسبت به ائمه علیهم السلام به عنوان یک امام یا معصوم نگاه نمی کنن، بلکه به عنوان یک شخصیت علمی و کسی که خدمات ارزنده‌ای در عرصه فرهنگی، در عرصه فقهی و در عرصه های مختلف و در تربیت نیروها ایفا کردن نگاه می کنن. ولی غالب بزرگان اهل سنت یا شاید بگیم قریب به اتفاقشون نظر خیلی مثبت زیبا و ارزنده‌ای دارن که من به بخشی از اینها اشاره می کنم. مثلا خود جناب ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنت و کسیست که تألیفات زیادی در حوزه رجال دارد، متوفای 748 هجری هست، معاصر با علامه هلی بوده. ایشون وقتی به شرح حال آقا امام صادق سلام الله علیه می رسد یک تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه منابب و جعفر کثیرتون، اون ویژگی های علمی، بردستگی های اخلاقی و مناقب و فضائل حضرت خیلی بیش از این هاست و کان یسلح للخلافه. این صلاحیت رو داشت در مسند خلافت مسلمین تکیه بزند و لسعودهی و فضلهی و عملهی و شرفی رضوان الله علیه به خاطر اون بزرگواری، سیادت و فضل و عمل کردی که در جامعه داشت زیبنده خلافت بود. این رو در تاریخ اسلام جلد 9 صفحه 93. این یک جمله زیباییه. جناب مالک ابن انس رهبر عزیزان مالکی مذهب که متوفای 779 هجریه، دومین مذهب آقایان اهل سنت هست، ایشون میگه جعفر ابن محمد اختلط الیه زمانم مدت زیادی در محضر او رفت آمد می کردم و از خرمن پرفیض او خوشچین بودم. فما کنت اراه الا علا احدا ثلاث خصال. در سه حال همیشه من می رفتم امام رو می دیدم، اما مسلم، اما صائمون، اما یقرع القرآن، یا روزه دارست، یا مشغول نماز، یا مشغول قرائت قرآن هست. این عبادت رو جناب ابن حجر عسقلانی متوفای 852 که باز از استوانه های علمی و رجالی اهل سنت هست، کتابی دارد به نام تهذیب و تهذیب، در اونجا جلد 2 صفحه 89 نقل میکنه.
به تعبیری هم داشت در مورد امام صادق که وقتی امام صادق از رسول خدا صحبت میکنن چهرهشون در واقع متغیر میشد، از اون ارتباط امام صادق با حضرت رسول تعریف کرده.
بله، حتی تعبیری دارد، البته این تعبیر رو من در کتب اهل سنت ندیدم، مرحوم ابن شهراسو در مناقب داره، البته بعضی از بزرگان از تهذیب و تهذیب ابن حجر نقل میکنن ولی در چاپ موجود نیست. که مالک ابن انس امام صادق میرسه تعبیر خیلی بالایی داره، میگه و ما رأت عینون ولا سمعت اذنون ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد، تا به حال چشمی همانند جعفر ابن محمد ندیده، گوشی پر آوازگی جعفر ابن محمد رو نشنیده، بر تفکر کسی خطور نکرده کسی همچه شخصیتی همانند آقا امام صادق علمن و عبادتن و ورعن. این رو مرحوم ابن شهرآشوب، البته ابن شهرآشوب مورد تأیید هم علمای اهل سنت هم شیعه است، از معاصر علامه حلی رضوان الله تعالی علیه بوده، در قرن هشتم زندگی می کرده. در جلد چهارم مناقبش صفحه 248 این عبارت رو از مالک ابن انس نقل می کنه. جالب این هست که جناب مزی باز از استوانه های علمی اهل سنت کتابی داره در 35 جلد در علم رجال به نام تهذیب الکمال، که تهذیب و تهذیب ابن حجر خلاصه از این کتاب هست، متوفای 742 هجری هست. ایشون میگه ابو حنیفه رهبر حنفی ها که در ایران ما عزیزان حنفی مذهب بیش از سایر مذاهب اسلامی هستن، میگه از ابو حنیفه درباره امام صادق سوال کردن، گفت بر این که ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد، تا به حال چشم من فقیه‌تر از امام صادق رو ندیده. این رو مزدی در کتاب تهذیب الکمال جلد 5 صفحه 79 و افراد دیگری همین قضایا را نقل کردن. من به همین مصدر اکتفا می کنم. خود ابن حجر عسقلانی که خودش رجال شناس بزرگ اهل سنت هست به امام صادق میرسد، میگه فقیه امام، هم فقیه هست و هم شایستگی امامت و پیشوایی داره. در کتاب تقریب و تهذیب که تلخیصی از تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 91 ابن خلکان، من گمانم بینندگان عزیز ما مخصوصا اهل علم و اساتید و دانشجویان ما کمتر باشن با اسم ابن خلکان آشنا نباشن، ایشون متوفای 681 هجری هست، کتاب مشهوری داره به نام وفیات الاعیان. در این کتاب در جلد اول صفحه 327 برایشان به حضرت که میرسد میگوید و فضله اشهر من ان یذکر، فضیلت امام صادق سلام الله علیه خیلی فراتر از این است که بشود با زبان یا با قلم او را بیان کرد. جناب مناوی باز از شخصیت های علمی اهل سنت هست، از اعلام قرن 11 هجری هست، متوفای 1031 هست، در حقیقت معاصر با علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بوده. میگه لهو کراماتون کبیره، خیلی تعبیر عجیبیه، میگه امام صادق دارای کرامات و معجزات زیادی بوده و مکاشفاتون شهیره، یک سری مکاشفاتی داشته که شهرتش همه جا را فرا گرفته. این رو در کتاب عنکبوت به دریه صفحه 94. من آخرین جملم رو در این سوال حضرت عالی از آقای ابن تیمیه، بزرگ تئوریسین وهابیت و بزرگ نظریه پرداز وهابیت و متوفای 728 هجری هست، وقتی به امام صادق سلام الله علیه میرسد میگه فإن جعفر ابن محمد لم یجع بعد مثله، تا کنون مانند امام صادق رو تاریخ ندیده. خیلی عجیبه. آقایان میتونن کتاب من هذا السنه ابن تیمیه جلد 4 صفحه 126 رو ببینن. در جلد دوم صفحه 245 تعبیر داره، میگه فإن جعفر ابن محمد من ائمه الدین به اتفاق اهل سنه. امام صادق از پیشوایان دینی به اتفاق و اجماع تمام اهل سنت. خب این تعابیر واقعا انسان وقتی نگاه میکنه واقعا به شگفتی انسان میرسه که واقعا این بزرگان وقتی میان به امام صادق سلام الله علیه با این که در حوزه مخالف عقیده اینها بوده، معتقد به امامت اینها نبوده و مطالب زیادی در نقد عقاید و مسائل فقهی ابو حنیفه و دیگر بزرگانشون داشته، ولی میان وقتی میرسن میخوان بی پرده سخن بگن نمیتونن حق مطلب رو خلاصه پوشیده کنن و ادا نکنن.
این نگاه علما و بزرگان اهل سنت به خورشید امام صادق علیه السلام از تو تعبیر از داره نمیشه، باید گفت دیگه آنچه به آشکاره. بعضی از در واقع بزرگان اهل سنت اصلا با امام صادق مراوداتی داشتن، حالا جزو شاگرد مثل ابو حنیفه اینا، از این مراوده ها هم یه اشاره می فرمایید.
ببینید در رابطه با این در کتب شیعه این عبارت زیاده که خود ابو حنیفه میگفت لولت سنتان لهلک النعمان، اگر اون دو سال شاگردی من در محضر امام صادق نبود من بیچاره بودم. خب ما زیاد تلاش کردیم که این رو از منابع اهل سنت یک منبع محکم و غیر قابل رد پیدا کنیم. من به خودم شب ساعتها برای این وقت گذاشتم تا اینکه رسیدم به کتابی از آقای آلوسی.
بله.
البته آلوسی ها دو تا هستن، آلوسی جد صاحب کتاب روح المعانی محمود آلوسی، نوه هم به نام محمود شکری آلوسی، اولی اگر اشتباه نکنم متوفای 1373 باید باشد، ایشون 1270 آلوسی 1370 1370 این آلوسی دوم متوفای 1342 42 البته هجری قمری
بله
دور نیست و ایشون هم ناشر تفکر وهابیت بوده، کتاباشون هم عمدتاً در خدمت وهابیته. کتابی داره به نام مختصر تحفه اثناعشریه که تحفه اثناعشریه مال یکی از بزرگان وهابی هست که برای شما کنم دهلوی ردود متعددی بزرگان شیعه بر این کتاب نوشتن که من جمله از اونها کتابیست که بعضی از اساتید و شخصیت‌های علمی ما به اون قسمت وارد نشیم مثل میرحامد حسین رضوان الله تعالی علیه، ایشون در این کتاب مختصر تحفه اثناعشریه دهلوی در صفحه 8 همین مطلب رو نقل میکنه که امام صادق افتخار ابو حنیفه افتخار میکرد به شاگردی امام صادق، میگفت لولت سنتان لا حلکن نعمان. خود ابن حجر عسقلانی هم در تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 89 میاد میرسه به مالک همونطور که عرض کردم، میگه مدت زیادی محضر او میرفتم و از محضر او استفاده می کردم، وقتی برای ما سخن می گفت و تدریس می کرد مقید بود امام صادق حتما با وضو و با طهارت باشه. خود جاهز با این که خب اولین کتاب علیه شیعه رو ایشون نوشته متوفای 255 هجریه، در حقیقت همون سال ولادت حضرت ولیعهد ارواح نافدا از دنیا رفته، کتابی چاپ کردن اخیراً به نام رسائل جاهز، صفحه 106 وقتی به امام صادق سلام الله علیه میرسد میگه جعفر ابن محمد الذی ملع الدنیا علمه و فقه. امام صادق سراسر دنیا را با علم و فقهش لبریز کرده. بعد یقال این ابا حنیفه من تلامذته، چون صراحت داره که ابو حنیفه از شاگردان ایشون بوده و همچنین سفیان ثوری، میگه فحسب و جبه ما فی الباب،
کافیست برای فخر امام صادق که این دو پیشوای بزرگ اهل سنت شاگرد ایشون بودن. خود جناب مزی در کتاب تهذیب الکمال وقتی افرادی که از امام صادق نقل روایت کردن میشماره آمار میدی، اونجا سفیان ثوری که از فقهای بزرگ اهل سنت، سفیان ابن عیینه از فقهای بزرگ اهل سنت، شعبه، مالک ابن انس، محمد ابن اسحاق، ابو حنیفه، یحیی ابن سعید قطان، تمام این بزرگان و پرچمداران علمی و فقهی اهل سنت رو جزء شاگردان آقا امام صادق سلام الله علیه به شمار میاره. و همچنین خود ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز وهابیت در منهاج سنه در جلد 4 صفحه 126 اونجا میگه وقد اخذ العلم عنه هؤلاء الائمه، از محضر امام صادق این پیشوایان ما علم فرا گرفتن و افتخار شاگردی او را دارن که مالک و ابن عیینه و شعبه و ثوری و ابن جریج و یحیی بن سعید، این شخصیت های برجسته ما که از پیشوایان دینی ما هستند، همگی شاگرد مکتب امام صادق سلام الله علیه بودند.
آقای حسینی قزوینی عزیز مهمان برنامه ما هستند، از قم هم آمدند، لطف کردند و دعوت شده سیر پذیرفتند. من میخوام یک سوالی بپرسم از ایشون و اون نقش امام صادق در گسترش فرهنگ اسلامی و تربیت شاگردان مختلف. یه چیزی در نگاه عامه هست که امام صادق علیه السلام فرزند شاگرد داشته. من یک جایی نگاه میکردم که اشاره داشت به اینکه این 4000 شاگرد ظاهرا شاگردهای بهتر امام صادق بودن تا 15000 تا، یعنی 12 تا 15000 هم نقل شده. حالا شما در مورد شاگردان حضرت و نقش ایشون در گسترش فرهنگ اسلامی نکات به ما بگید.
در رابطه با نقش آقا امام صادق سلام الله علیه در گسترش فرهنگ اسلامی، خب این رو بینندگان عزیز توجه دارن، بعد از رحلت نبی مکرم برای ائمه علیهم السلام حتی خود امیرالمؤمنین،
بله،
فرصت آنچنانی و زمینه مساعدی و بستر درستی فراهم نشد تا بتونن فرهنگ اسلامی را آنچه که از نبی مکرم فرا گرفته بودن برای مردم بیان کنن. حتی در اون 5 سال دوران خلافت آقا امیرالمؤمنین، اون همه جنگ‌ها و درگیری‌ها و اختلافات داخلی، فرض آقا امام مجتبی، قبیله سید الشهدا، امام سجاد سلام الله علیه، دیگه تقریبا این 10-15 سالی که دودمان بنی امیه با بنی العباس درگیر بودن و نسبت به ائمه علیهم السلام تقریبا فارغ البال بودن، برای امام باقر سلام الله علیه و امام صادق فرصت طلایی پیش آمد برای نشر فرهنگ اسلامی و تربیت شاگردان. ما ملاحظه کنیم کل روایاتی که از ائمه علیهم السلام داریم، روایات مربوط به امام صادق میتونیم ادعا کنیم 3-4 برابر 13 معصوم دیگره. حالا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایات ما زیادی داریم. الان یکی از بزرگان حوزه جناب کربلایی قزوینی موسوعه امام صادق رو داشت می‌نوشت، خب ناتمام ماند و از دنیا رفت، نوازاده‌هاشون چیز می‌کنن. شنیدم تا الان 40 جلد موسوعه امام صادق سلام الله علیه تعلیق شده و حال آنکه مثلا ما خیلی زور زدیم با نیروهای توانمند، مثلا موسوعه امام جواد در 2 جلد، موسوعه امام عسکری در 6 جلد، امام رضا سلام الله علیه با این خوب بستر خوبی هم برای فراهم بود ما 8 جلد بیشتر نتونستیم، ولی موسوعه امام صادق از مرز 40 جلد گذشته.
خب درسته که ما حدود 1 میلیون روایت داریم در شیعه و 1/3 مال امام صادقه. این حدود 370,000 روایت رو
ما کل آثاری که داریم در کتب اربعه هست، اینها دیگه مثلا کافی دیگه،
بله،
بالاترین و مفصلترین کتاب روایی شیعه هست 16,199 روایت داره،
بله.
خود تهذیب با اینکه بعضی از روایاتش مکرر نزدیک 13,000 تا استفسار مکررات و مناقضات رو داره و اینها برای شما عرض کنم من لایح دارم 5000 خورده ای. مرحوم صاحب وسائل آمده کتب اربعه رو با دیگر کتاب‌های دیگر چیز کرده تا
به مرز تقریبا نزدیک 36,000 روایت رسانده. مرحوم محدث نوری هم در مستدرک نزدیک 23,000 روایت ایشون نقل کرد. حالا من یادگارم خیلی قدیم است، شما زن بزنید 36 به اضافه 23.
اینا روایت
است که فقهای ما و بزرگان ما به او توجه دارن و از روی اون احکام الهی رو استنباط میکنن. علامه مجلسی هم بوده 110 جلد کتاب نوشته، حالا 10 جلدش به حارس و غیره، 100 جلد کتاب. هر جلدی هم مثلا ما به صورت متوسط بگیریم مثلا 2,000 روایت هم داشته باشه که نیست، من معتقدم زیر 1,000 تا روایت داره، نزدیک میشه 150-200,000 روایت مجموعا. این آماریه که هست. ولی البته در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه، بنده خودم به عنوان کسی که تقریبا 20 سال از عمرم را موسوعه ائمه گذراندم و افتخارم دارم که 7-8 از موسوعه های ائمه سلام الله علیهم را ما نوشتیم و چاپم شده و بعد در شروط چاپه، روایاتی که از امیر المؤمنین داریم از همه ائمه بیشتره، از همه ائمه بیشتره، از امام صادق هم بیشتره. اینو ما قاطعانه دارم عرض میکنم، با این که امیر المؤمنین در انزوا بودن خیلی زیاد فرصت آنچنانی، ولی آنتی که از امیر المؤمنین نقل شده بیش از همه هست. حالا این قضیه. ولی شما ببینید در رابطه با آقای امام صادق سلام الله علیه، برای اولین بار شاید بینندگان این تعبیر رو بشنفن، این درباره امیر المؤمنین شنیدن، ولی درباره امام صادق من گمان نمی کنم الا خواص شنیده باشن. صفدی از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، کتابی داره به نام الوافی بالوفیات، متوفای 764 هجریه. ایشون از ابو حنیفه که نقل میکنه عبارتی که عرض کردم، میگه من فقیه‌تر از امام صادق چشمم ندیده. بعد میگه و کان یقول، این رو ابو حنیفه نقل میکنه از امام صادق، ناقل کیه؟ جناب صفدی از استوانه های علمی و از ارکان علمی اهل سنته.
بله.
میگه امام صادق کان یقول، کلمه کان به اصطلاح ما دلالت بر استمرار داره، یعنی همیشه میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه من از دست بدهید از من بپرسید. فانه لا یحدثکم بعدی بمثل حدیثی، بعد از من کسی مثل حدیثی که احادیث من میگم.
از آقای حسینی قزوینی عزیز، من میخوام که این نکته رو بگم، از حضرات حاضر کنیم با تاجی از قوم آمدن ما بیشتر از محضرشون بتونیم استفاده کنیم. مدیریت محترم شبکه، مدیریت محترم گروه فرهنگ و معارف شبکه 3 زحمت کشن همه هنگ کردن که ما بعد از اخبار ساعت 10 هم بتونیم از محضر از آقای استفاده کنیم. این همه راه از قوم آمدن. الان میخوام خداحافظی کنیم، دو برنامه دوستان خدمتون هستن. بعد از اخبار ساعت 10 انشاءالله خدمت آقای حسینی قزوینی خواهیم دید. فعلا موقت از حضورتون خدافظی میکنیم، این بحث رو ادامه خواهیم داد. این دوباره سلام عرض میکنم به حضور شما بیننده های عزیز شبکه سیسی. ما عرض میکنم به حضور اون دست از هموطنانی که بخش اول برنامه ما رو نزدن، ما حضور ساعت 7 شب خدمتون رسیدیم با برنامه کوچه های بیقرار و تفسیر عرض کردیم شهادت نادره خلقت و عزیزی که مایه افتخار تاریخ انسان‌ها امام جعفر صادق علیه السلام بود. خدمت همه عزیزان و کمی صحبت کردیم در مورد امام صادق و احوال اجتماعی و سیاسی زمان امام صادق علیه السلام رو و نکات دیگه‌ای که در خدمت کارشناس عزیز برنامه حضرت رجب الاسلام و المسلمین حضای سید محمد حسینی قزوینی مطرح کردیم که ادامه گفتگومون قرار شد بعد از اخبار ساعت 10 باشه. مجدداً خدمت شما سلام عرض می‌کنم و تو بخش قبلی بعد از اینکه شما توضیحاتی در مورد اوضاع سیاسی اجتماعی زمان امام صادق دادید و نکاتی در مورد دیدگاه علمای بزرگ عزیزان اهل سنت در مورد امام صادق فرمودید و تعامل امام صادق با شاگردانشون از جمله بخشی از شاگردانشون که از علمای بزرگ اهل سنت هستند و فرمودید و رسیدید به اینجا که نقش امام صادق علیه السلام رو در گسترش فرهنگ اسلامی و تربیت شاگردان توانمند مطرح کردید که این بخش ناقص بود. قسمی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیة الله.
باز مجددن خدمت همه بینندگان عزیز سلام می فرستم و شهادت جانسوز ششمین اختر آسمان ولایت و امامت را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح و نافدا و به همه شیفتگان و دلباختگان مکتب اهل بیت سنت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را سوگند می دهم به آقا امام صادق پاداش ما را فرد مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. ما همونطوری که برادر بزرگوارمون جناب‌آقای اکبر نژاد اشاره فرمودن در رابطه با نقش امام صادق سلام الله علیه در گسترش فرهنگ اسلامی مطالبی رو خدمت بینندگان عزیز در برنامه ساعت 7 اشاره شد و عرض کردم بر این که آقا امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما در این فرصت طلایی که درگیری دودمان بنی امیه و بنی عباس ایجاد کرده بودن بستر مبارکی فراهم شد برای عرضه فرهنگ نورانی اسلام و اهل بیت در عرصه های مختلف و از شهرها و کشورهای مختلف شخصیت های علمی بار سفر می بستند و در مدینه منوره رحل اقامت می افکندند برای استفاده های علمی از محضر مبارک آقا امام صادق سلام الله علیه و این استفاده اقتصاد به شیعیان نبود. بزرگان اهل سنت شخصیت های دیگر در محضر امام صادق افتخار تتلمذ داشتند. تعبیری دارد ابن حجر هیثمی از بزرگان اهل سنت هست، شافعی مذهب است، البته در ایران ما هم غالب عزیزان ما در غرب کشور شافعی مذهب هستند. ابن حجر هیثمی در کتاب السوائد المحرقه چاپ مصر صفحه 120 به امام صادق سلام الله علیه و آله تعبیر خیلی قشنگی دارد. من هیثم میاد این رو برای بینندگان عزیز نقل نکرده باشم. میگه امام صادق و فجر امام صادق ینابی العلم، چشمه های جوشان علم را امام صادق شکافت و منتجر کرد. بعد ینابی العلم و الحکمه فی الارض در سراسر گیتی و فتح للناس ابوابا من العلوم لم یأخذوها من قبل، آنچنان درهایی از علوم به روی مردم گشود که قبل از امام صادق این درها بسته بود. وقد ملأ الدنیا به علمه، سراسر گیتی با علم امام صادق لبریز گردید. بعد ایشون میگه کما قال الجاهل، جاهل برگشته گفته که و نقل عنه الناس من العلوم ما صارت به الرکبان و انتشر سیته فی البلدان، از سراسر جهان قافله های دانش پژوه و آنهایی که تشنه معارف اسلامی بودند عزم سفر می کردند و در محضر امام صادق برای استفاده از چشمه جوشان علوم لدنی حضرت زانوی ادب به زمین می زدند و آوازه علمی آقا امام صادق سراسر جهان را فرا گرفت. این تعبیر حماسی و قشنگ اون هم از ابن حجر هیثمی متوفای 974 هجری در کتابی که در رد عقاید شیعه نوشته، سوائل المحرقه. خودش میگه در مقدمه من دیدم تعدادی از جوانها و مردم در مکه و اطراف مکه به طرف مذهب شیعه کشیده میشن، این کتاب را می نویسم تا جلوگیری کند از رویکرد جوانها به طرف مذهب شیعه. و خود ابن تیمیه هم عرض کرد این تعبیری که ایشون داشتن، ایشون میگه جعفر ابن محمد آقا امام صادق سلام الله علیه شخصیت بی‌نظیره، تا کنون جهان شخصیتی همانند امام صادق را ندیده و بزرگان علمی ما مثل مالک ابن انس، ابن عیینه، شعبه، ثوری و دیگران افتخار شاگردی مکتب امام صادق را داشتند. این یک نکته.
نکته دیگری که حضرت عالی اشاره فرمودید ولی به جوابش نرسیدیم، تربیت شاگردان بود.
عرض کردم که ظاهراً سوالم این بود تو بخش قبلی، حالا که اشاره کردید من از خدمت جناب استاد سوال کردم که این 4000 شاگرد ما شنیدیم که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشته، بعضی جاها من برخورد کردم به این که حتی 12 تا 15000 شاگرد هم بوده. آیا به این شکلی که اون شاگردا 4000 تا شاگردای اصلی امام صادق بودن و به غیر از این امام صادق در واقع شاگردای بیشتری داشتن یا نه، یا نه همون فقط 4000؟
در رابطه با این قضیه 4000 تا کسی چین مسئله رو مطرح کرده، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه متوفای 413 هجری است، استاد سید مرتضی متوفای 436 هجری است. ایشون وقتی میرسد به معرفی آقای امام صادق سلام الله علیه میگه از اهل بید اون علومی که از امام صادق منتشر شد و مردم استفاده کردن بی سابقه بود و این گسترش فرهنگ اسلامی به توسط امام صادق نظیر نداشت. بعد ایشون میگه بر اینکه فإن اصحاب الحديث قد جمعوا اسماء الرواة عنه من الثقات، اون افراد برجسته و مورد اعتماد و مورد وثوق را آمار گرفتن، افرادی که مورد وثوق بودن، یعنی کسانی که دیگه از فیلترهای تضعیف و توثیق رجالی رد شدن، علا اختلافهم فی الآراء و المقالات، با این که اینها با هم دیگر از نظر عقیده و آراء با هم مختلف بودن، فکانو اربعت آلاف رجل، اینا 4000 نفر، یعنی 4000 نفر شخصیت‌های ممتازی که وثاقتشون مخرجه و اینهایی که آمار گرفتن. وگرنه آنچه که میتونیم ما عرض کنیم شاید حساب خاصی نداشته باشه، ولی ما میدانیم که ده هزار نفر از محضر آقای امام صادق سلام الله علیه، چه اون زمانی که در مدینه بودن، چون دو سالی که حضرت هجرت فرمودن به کوفه، از محضر آقا امام صادق سلام الله علیه از بهره بردن. حتی بعضی از اینها مثلا خود آقای ابن عقده که از بزرگان زیدی مذهبه، ایشون مثلا آمده میگه 4000 نفر از کسانی که روایت از امام صادق دارند اینها را جمع کرده. متاسفانه این کتاب ابن عقده نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب تلاش‌های زیادی که شد تا کنون به دست نیامد. من جالب این هست که مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد که از کتاب‌های معتبر شیعه هست در جلد دوم صفحه 179 مطرح میکنه. مرحوم نجاشی متوفای 450 هجریه، ایشون در رجالشون میاد در رابطه با قضیه حسن ابن علی ابن وشا که میاد میگه ادرکت فی هذا المسجد، در مسجد کوفه. خب شاگردان امام صادق غالبا در مدینه بودن، در کوفه خیلی کم بود. میگه در مسجد کوفه من یک وقتی شاهد بودم 900 نفر از فقهای بنامی که همه فارغ التحصیلان مدرسه و دانشگاه امام صادق بودن و اینجا از امام صادق نقل حدیث میکردن. این خیلی جالبه، میگه 900 نفر از فارغ التحصیلان صاحب نظر که کلهم یقولون حدثنی جعفر ابن محمد. آقایان میتونن رجال نجاشی صفحه 40 رو مراجعه کنن. جناب یافی از علمای اهل سنت هست، متوفای 768 هجریه، ایشون میگه ولهو کلام نفیس فی علوم توحید و غیرها، کلام نفیس و با ارزش از امام صادق یادگار مانده هم در توحید هم در غیر توحید و شاگردان بزرگی تربیت کرده، من جمله از اونها جابر بن حیان هست که کتابی دارد مشتمل بر 1000 ورق که در این برای شما عرض کنم آثار علمی امام صادق را ایشون به نمایش گذاشته. کتاب مرآت الجنان جلد اول صفحه 238. مرحوم صاحب وسائل شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه در وسائل جلد 30 صفحه 165 فایده 4 اونجا میاد آمار مؤلفات عصر معصومین رو یک گزارشی میده کتابهایی که در عصر معصومین تألیف شده توسط صحابه. ایشون میگه بیش از 6600 کتاب توسط اصحاب ائمه تألیف شده. ولی متاسفانه ما از این 6600 کتاب تألیف شده به صورت آمار دقیق با نام تألیف و نام مؤلف نداریم. بعضی از بزرگان آمدن کتابهایی که نوشته شده، مؤلفشون معرفی شده، مرحوم شیخ طوسی در الفهرست، مرحوم نجاشی در رجالشون و دیگران آوردن، مرحوم کشی گاهن اشاره کرده، در کتاب سیر حدیث در اسلام صفحه 310 نام 1695 کتاب رو با مؤلفینش نام میبره. 1695 کتاب تا کاملا به ثبت رسیده. یعنی از این 6600 تألیف تونستن 1690 1700 تا تقریبا
1500.
بله، اینها به ثبت رسیده. و جالب این هست، این 1695 کتاب 500 کتابش توسط اصحاب امام صادق نوشته شده. یعنی 1/5 کتابهایی که در عصر معصومین نوشته شده، 1/3 توسط آقا امام صادق بوده. خب بعضی از اینها برای شما عرض کنم، مثلا مثل هشام به تنهایی 49 تألیف داره. حسین ابن سعید با برادرش 33 کتاب تألیف کردن. هشام ابن حسن 26 کتاب، مؤمن الطاق 11 کتاب، جابر جعفی 9 کتاب. اینها نشان میده بر این که آقا امام صادق سلام الله علیه نیروهای ورزیده‌ای رو تربیت کرده بود. تمامی اینها آثار قلمیشون و آثار گفتاریشون در تراث شیعه کاملا بیادگار مانده. ولی خب متاسفانه در مرور زمان و در بستر تاریخ هجمه هایی که علیه شیعه شد، مثلا در کتابخانه شیخ طوسی که بعضی ها تا 40,000 آمار کتاب هاشون رو میگن، بعضی از افراطیون ریختن این کتابخانه رو آتش دادن و با خاکستر مبدل کردن. بسیاری از آثار شیعه در این کتابخانه مرحوم شیخ طوسی جمع بود، به خاکستر مبدل شد. این آثار به دست ما متاسفانه نیامد.
زنده باشید جناب استاد حسینی ارزوینی. ما باز هم خدمتتون هستیم. برای همینی که ما خدمت شما بیننده های عزیز، مردم دوست داشتنی و ارادتمند اهل بیت تصدیق میگیم، شهادت مغز متفکر جهان اسلام رو و شهادت میگیم، تصدیق میگیم خدمتون، شهادت عزیزی که مایه افتخار تاریخ بشریت هست، یعنی امام جعفر صادق علیه السلام و او که نادره خلقت هست. از امام صادق علیه السلام سوال شد که بر چه اساسی مبنای زندگی خودتون رو بنا میکنید؟ امام صادق علیه السلام فرمودند که بر 4 چیز زندگی خودم رو بنا میکنم. اول دانستم که کارهای مرا دیگری انجام نمیدهد، پس خودم دست به کار شدم. امام فرمودند دانستم که خداوند از حال من آگاه است، پس حیا ورزیدم از معصیت کردن او. سوم دانستم که رزق و روزی مرا دیگری نمیخورد، پس خاطر جمع شدم. چهارم دانستم که عاقبت امر من مرگ است، پس آماده شدم. کارشناس عزیز برنامه امشب کوچه های بیقرار، حضرت استاد صمد مسلمین دکتر سید محمد حسینی غزوینی، که بیشتر مخاطبان و بیننده هایی که با آثار استاد آشنا هستن بیشتر به استاد دکتر غزوینی شون رو میشناسن، من میخوام یک سوال دیگه از جناب استاد بپرسم و اون این که بفرمایید نقش امام صادق علیه السلام در تربیت نیروهایی که بتونن به شبهات پاسخ بدن چه بوده در بین این همه شاگردانی که داشتن؟
در رابطه با این قضیه، اولا خود آقا امام صادق سلام الله علیه از روایاتی که از حضرت نقل شده، مخصوصا در حوزه پاسخگویی به شبهات، خب نشان میده اهتمام ویژه‌ای داشتن. خب ما در رابطه با پاسخگویی به شبهات، من تمام روایات رو از معصومین جمع کردم، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا، از آقا امام مجتبی تا آقا ولی است، چون رشتمون اینه دیگه. ما عمدن شبانه روزمون تقریبا 95% در قسمت پاسخ به شبهات میگذره.
بله.
من تمام روایات رو جمع کردم، حدود 50-60 روایات از همه معصومین در اهتمام پاسخگویی به شبهات و تربیت نیرو برای این قضیه و مساعدت کسانی که در این سنگر دارن از اهل بیت دفاع میکنن.
بله.
ولی زیباترین روایت به نظر من روایتی بود از امام صادق، من تشخیص بنده بود که به نظرم خیلی زیبا بود. وقتی به این قضیه میرسه میفرماید که علماء شیعتنا مرابطون به فخر لذی یلی ابلیس و افاریتون. علما و دانشمندان شیعه ما مرزبانانی هستند که در حدود اسلامی آستاره می کنند که مبادا شیطان و لشکریانش به حوزه عقائدی شیعه و به جوانها القاء شبهه کنه. و بعد می فرماید اون کسانی که خودشون رو مجهز کردن برای پاسخگویی به شبهات، اینها ارزششون از کسانی که در جبهه جنگ حق علیه باطل می جنگن بالاتره. بعد جالب این هست که میگه در مقایسه اون سربازی که در سنگر فرهنگی دفاع میکنه و به شبهات مخالفان پاسخ میدهد، ارزش است از 1,000,000 رزمندهی که در جبهه جنگ تلاش میکنه از نظر من بالاتره. چرا؟ میگه لأنهو یدفع عن ادیان محبینا. این کسی که در سنگر پاسخگویی به شبهاتی از دین دوستان ما داره پاسداری میکنه و ذالک یدفع عن ابدانهم، ولی اون رزمنده داره از بدن و خاک اسلامی و برادران ما و محبیان ما دفاع میکنه. این رو از دان میتونن در کتاب بهار الانوار جلد دوم صفحه 5 این روایت رو مفصل هست ببینن. اما در رابطه با تربیت نیروها من در این زمینه سخن زیاد دارم، چون تمام رشته تخصصیم این هست که اگر بخوام صحبت کنم شاید 7-8 جلسه یک ساعت نیمه نیاز دارد و به شرط این که نبردن 45 دقیقه 45 دقیقه کنم. بله، برای شما عرض کنم ما میبینیم که آقای امام صادق سلام الله علیه در حوزه تربیت نیرو نیامده مثلا یک نفر رو بیاد در تمام علوم بگه شما بیاد در علم کلام، در علم فقه، در علم اصول، در مسائل دیده در همه که شما وارث، نه، افراد را با توجه به استعدادهای داشتند در اون حوزه مورد نظرش اینا رو متخصص کرده. من یک موردی که مرحوم کشی در رجالش آورده در این زمینه خیلی برا من جالب هست که راوی میگه، خود هشام ابن سالم هست، میگه خدمت امام صادق سلام الله علیه نشسته بودیم تعدادی از شاگردان ویژه. یک مردی از شام آمد. خب عزیزان بیننده میدانن منطقه شامات یک منطقه نواصب بوده و اونجا معمولا مخالفین امیرالمؤمنین اونجا فعالیت میکردن و کار میکردن و جسارت به حضرت امیر، جسارت به ائمه میکردن. بگه این مرد شامی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، آمد گفت فسرت الیک لاناظرک، یا امام صادق اومدم با تو مناظره کنم. خیلی عجیبه، این من تعبیر رو هیچ جا ندیدم، نسبت به سایر ائمه هم بنده ندیدم. میگه من آمدم فقط به قصد مناظره، یعنی با تو مناظره کنم، تو را شکست بدم، آوازه پیروزیم رو ببرم، در منطقه شامات برای مردم نقل کنم. امام صادق خیلی آرام، خب برادر شامی بنشین، خب حال شما چطور، از کجا اومدی، چی کار میکنه، یک تعارفات اولیه. گفت خب برادر شامی در چه زمینی میخوای با ما مناظره کنی؟ اول میاد موضوع رو معین میکنه. اصلا خود این روایت تمام فنون مناظره رو هم حضرت آموزش میده. میگه آقا همینطوری فلهی نیا، شروع کن به مناظره کردن از این شاخه به اون شاخه نتیجه. ایشون اول چیزی که خیلی حضور ذهن داشت مسلط بود، گفت که ابن رسول میخوام با تو درباره علوم قرآن بحث کنم. تصور میکرد که در علوم قرآن وارد شو امام صادق دیگه برنده است. حضرت اشاره کرد به یکی از شاگردانشون که اونجا نشسته بود به نام حمران، حمران ابن اعین برادر زراره. خب یا حمران پاشو با این برادر شامی مناظره کن. این مرد شامی بهش برخورد، گفت من با تو مناظره کنم، نه با شاگردانت. شاگردان باشه خوب، بیرونم میتونستم، تو شامن میان اینها. حضرت یک تعبیر داشت که تعبیر زیباییه، خیلی سنگینه. برگشت گفت یا برادر شامی، با حمران مناظره کن، این غلبت حمران فقط غلبت همی. اگر بر حمران پیروز شدی، به تحقیق به من پیروز شدی. پیروزی به حمران برابر با پیروزی به منه. یعنی ما بسید چی کار کردی؟ چه شاگردی تحویت کرده؟ یعنی این رو من همینجا استفاده کنم، عزیزان بیننده، جوانها، دانشجوها، طلاب حوزه های علمیمون بیان حمرانوار کار کنن که آقا امام زمان به وجود اونها افتخار کنه و بگه اگر فلانی آمد در مناظره شکست خود، منه حتق ابن الحسن شد. این بالاترین افتخار برای یک سربازه. بگه این مرد شامی اومد باش مناظره کرد، همون لحظات اول حمران این رو پیچاند و زد به زمین. بعد امام صادق فرمود برادر شامی چطور دیدی؟ خیلی قوی، توانمند، بارد، مسلح، حاضر جواب. بعد گفت حالا حمران تو از این سوال کن. حمران شروع کرد سوال کرد، سوال اول نتونست، دوم نتونست، سوم، خلاصه همون لحظات اول شکست خورد. برگشت گفت که یا ابن رسول الله اجازه میدی من در رابطه با ادبیات عربی با تو صحبت کنم؟ دیگه یقین داشت که تو این قضیه دیگه اینها برایش مثلا آدم عدیبی هم بوده. خب امام صادق حمران پاشو برگشت گفت ابان ابن تقلب قم تناظر رو، ابان پاشو مهم مناظره کن. ابان پاشو در همون لحظات اول این رو شکست داد. خب مثل معروف میگه کسی که به زمین میخوره سیر نمیشه. خب یاد نرسول الله میخوام من در رابطه با فقه با تو مناظره، مثلا در باره فقه چیزی بلدی؟ شاگردان حضرت اشاره کرد به زراره، زراره پاشو با این مناظره کن. زراره پاشد، عرصه را آنچنان بر این تنگ کرد، این سرش انداخت پایین. گفت که یاد نرسول الله میخوام در علم کلام با تو مناظره کنم. اشاره کرد مؤمن تا پاشو در علم کلام با این مناظره کن. مناظره کرد، شکست خورد. برگشت گفت در رابطه با مسئله استطاعت و جبر و تفویض این چیزها، حضرت اشاره کرد که شام ابن سالم پاشو. ببینید برای هر موضوعی امام صادق یکی از شاگردان ویژه و متخصصش میدان میفرسته. خیلی عجیبه. مثلا یک دفعه مثلا به عنوان مثال کسی میاد میگه من کشتیگیرم، یک کسی متخصصی که در کشتیگیری میگه من جودوکارم، یکی میگه برای شما عرض کنم در فلان رشته. برای هر رشته امام صادق نیروهای ویژه. این مرد شامی دید که خیلی بد شد براش. خب یاد نصرم خان درباره امامت با تو بحث کنم. یقین داشت که دیگه درباره امامت بحث کنه دیگه شکست حتمیه. آقا امام صادق در میان شاگردانش یک شاگردی داره به نام هشام ابن حکم. شاید ایشون تقریبا کمتر از 20 سالشه، داره که موی صورتش هم در نیامده بود. ولی از اونهایی که امام صادق چشمش به این می افتاد، اصلا گل حضرت از گلش باز می شد، خوشحال می شد، می گفت والله برد بل کعبه هشام، برد بل کعبه هشام، یا هشام برد بل کعبه. گفت هشام پاشو، یه جوان 17-18 ساله پاشو. با این شروع شد به بحث کردن. بینندگان عزیز، من آدرسش رو عرض می کنم مراجعه کنم. تعبیر عجیبی داره، میگه هشام ابن حکم در بحث امامت با این بحث کرد و مناظره کرد و آنچنان این رو پیچاند، آنچنان عرصه را بر او تنگ کرد، حتی از او فرصت فرو بردن آب دهن رو ازش گرفت. بعد حضرت گفت که ما سوقه که به ریقک، هشام ابن حکم حتی به تو این فرصت رو نداد که آب دهنت فرو ببری. این خیلی عجیبه. خب بینید از این ما نتیجه های زیادی میگیره. از این امام صادق هم داشت هی میخندی. حتی داره که وقتی هشام پیروز شد، پیروزی امکنینی، یه کشتیگری که بیاد در همون لحظه اول ضربتنی کنه حریف را به طوری که دیگه اصلا حریف نتونه تکان بخوره. برای شما عرض کنم، میگه حضرت به طوری خندید که حتی دندانهای مبارکش هم روشن بود، واضح بود.
خدا با میتونم اینجا سوال بپرسم؟
بفرمایید.
عرض کردم که حالا که کار به اینجا رسید، ما تو سالهای اخیر چون 5-6 دقیقه بیشتر به پایان برنامه فرصت نداریم، متاسفانه متاسف گرم شده بودیم اینجا. توی سالهای اخیر خصوصا حالا در طول تاریخ بوده دشمنان اسلام سعی در اختلاف بین جریانها و فرقه مختلف اسلامی داشتن. تو سالهای اخیر هم گسترش پیدا کرده. حتی تو سال جاری هم ما شنیدیم تو برخی از خبرها که در واقع جزء کارهای اصلی استکبار بوده و بودجه خاص گذاشتن برای اختلاف. من میخوام ببینم خود امام صادق علیه السلام که شاگردانش با در واقع گرایش‌های فکری مختلف شاگرد امام صادق علیه السلام بودن. خود امام صادق علیه السلام بر خودشون در واقع با تنوع سلیقه شاگردانشون چگونه بود که اختلافی ایجاد نشه؟
ببینید اصلا ما بیایم در یک جمله بگیم آقا امام صادق سلام الله علیه این زندگی پربرکتشون، حالا 65 سال 60 سال زندگی کردن، الگوی وحدت بوده، الگوی وحدت بوده. من در این زمینه با سخن زیاد دارم، چون من در هر سوالی که حضرت عالی میکنید من آمادگی دارم که یک ساعت حرف بزنم، ولی دیگه چیکار کنیم که خلاصه شب دراز نیست به قلندر
بیداد.
برای شما عرض کنم در این زمینه ما روایات متعددی از امام صادق داریم در این زمینه و در این حوزه. من تقاضا دارم بینندگان عزیز، مثلا اون دسته‌ای که تصور میکنن با چهارت اهانت به اهل سنت که تارد و غیره دارن به شیعه خدمت میکنن، تصور میکنن که دارن راه امام صادق رو میرن. من یه دو سه تا نمونه از امام صادق عرض کنم که این دار روشن بشه برای ما. با برخورد امام صادق با دیگر فرق اسلامی این نبود که ما بعضی از تندروهامون دارن. امام صادق مرحوم کلینی در کافی جلد دو صفحه 636 نقل میکنه بر این که راوی میاد از محضر امام سوال میکنه معاویه بن وهب، میگه ابن رسول الله، از شاگردان برجسته امام صادق معاویه بن وهب، میگه ابن رسول الله برخورد و تعامل ما با این برادران اهل سنت ما چیکار چیکار کنیم، ما چگونه باید باشه؟ حضرت نمیگه برید برخورد خوب کنید بد کنید، چه میگه با شما پیشوایان امامانی دارید یا نه؟ بله. خودتون رو ملتزم میدانید از امامانتون تبعیت کنید یا نه؟ میگه بله. خب امام شما من هستم، اگر از اهل سنت مریض میشن به عیادتشون میرن، از دنیا میرن در تشییع جنازهشون شرکت میکنن، اگر نیازی به شهادت در محکمه باشد له یا علی میرم، امانتی به من بسپارن امانتشون رو پس میدم. اگر واقعا شما من قبول دارید امام شما منم، من تعاملم با اهل سنت اینه. خیلی سیر نمیگی شما چی کنید، میگی من امام صادق، من رهبر شما که خود رو ملتزم میدارد از من تبعیت کنید، من در خودم اینه. حالا ببینیم این عزیزان تندروی ما فردای قیامت از امام صادق گلایه کنه چه پاسخی دارند؟ کجا را فتح کردن با این تندی هاشون؟ با رفتن رو خط قرمزها. در روایت دیگر مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر جلد اول صفحه 383 نقل میکنه، امر میکنه زید شهام، میگه خالق الناس به اخلاقهم، برخورد شما با اهل سنت مطابق با آداب و رسوم اینها باشه، نه با رسوم شیعی. خالق و ناس به اخلاق هم، نه به اخلاق شیعه. صلوا فی مساجدهم، تو مساجد اینها برید نماز بخوانید. عودوا مرضاهم، مرضای اینها رو برید عیادت کنید. در جنایزشون حتی میگه و این استطعتم ان تکونوا الائمه، بر خود شما در میان اهل سنت طوری باشه، محبوبیت شما به طوری بالا بره که اینها بیان پشت سر شما نماز بخوانند، شما رو به عنوان امام جماعت انتخاب کنند. بعد جالب اینه، میگه اگر برخورد شما برخورد دوستانه بود، اینها میان من امام صادق رو دعا میکنند، میگن رحم الله جعفر، ما احسنه ما کان احسنه ما یعذب به احسانه، دست امام صادق درد نکنه، چه صحابه خوبی تربیت کرده، خیلی تربیت قشنگ زیباییه. بعد میگه و ایزا ترکتم زالک، برخورد شما برخورد خصمانه بود، اینها میگن امام صادق نتونسته تربیت کنه، پشت سر من بده بیرا میگن و میگن ما کان اسو اما یعذب اصحاب، چه بد اصحابی تربیت کرده که اینطور نسبت به زبانشون برای شما عرض کنم عدبشون برخوردشون مسلط نیستن. و یا در روایت دیگر میگه برخورد شما خوب باشه، میگن حاضر اثری جون، شما رو منتسب به ما میدانن، میگن این فارغ التحصیل مکتب امام صادقه، تربیت شده امام صادقه، و اگر چنان که شما بد رفتار کنید به من بدل ایران، میگن هازا ادب و جعفر، این نهایت تربیت امام صادق این هست. این را آقایان میتونن در همون جلد دوی کافی صفحه 636 ببینن.
خیلی متشکرم.
بعد جالب این است، اجازه بدید من اینجا سه تا نقطه هستم اینجا بدید یه مقداری حالا که اینجا شده کمی روی این خط گرنت ها بریم. در منزل حضرت نشسته یکی از صحابه من خدمت امام صادق سلام الله علیه میگه اینا نرا فی المسجد رجلا یعلن به سبع اعضاء کن، بعضی از دوستان شما افراطی ها تو مسجد می نشینن دشمنان شما را ناسزا می گویند، دشمنان شما را یعنی نواسب رو، محل سنت رو ناسبی نمی دانید، ناسبی کسی است که بنای دشمنی با اهل بیت داره. بعد حضرت وقتی می شنوه که یکی از دوستانشون در مسجد میره اینطور علنا سب می کنه میگه ما لهو، چه مرض داره این دوست ما، لعنه الله، خدا لعنت کند او را، تعرض بنا، ما را در معرض فحش دیگران قرار میده. خب وقتی شما بزرگان اونها را مورد سب و شتم قرار میدید اونها هم ما را مورد سب و شتم قرار میدن. یعنی این برخورد امام صادق در تعامل با عزیزان اهل سنت وقتشون بوده، تربیت شاگردانشون بوده. ما باید امروز این سخنان را آویزی گوشمون قرار بدیم، از ائمه علیهم السلام ما جلوتر نیفتیم.